به نام خدا. تلاشی از کانال تلگرامی پردیس کتاب. کتاب دهمین مکاشفه، ادامه پیشگویی های کتاب آسمانی، فصل دو، قسمت اول، مروری بر سیر و سفر. چشم دل باز کن که آن بینی، آنچه ناگفتنی است آن بینی. هاتف اصفهانی. بر روی سنگی بالای سرم، در حالی که پیش آمدگی صخره دیگری نیمی از صورتش را پوشانده بود، ویل را دیدم که در حالی که لبخندی بر لب و دست به کمر دارد ایستاده و مرا می نگرد. ابتدا صورتش کمی محو به نظر می آمد، اما پس از آنکه چشمانم را درست باز کرده و حواسم را متمرکز نمودم، صورتش تا حدودی واضح تر شد. او در حالی که از روی سنگ پایین پریده و به سوی سنگی که من بر رویش دراز کشیده بودم می آمد، گفت: می دانستم که می آیی، منتظرت بودم. با تعجب به او می نگریستم، اما او پیش آمد و مرا در آغوش کشید. دست ها و صورتش به نظر نورانی می آمد، اما بقیه بدنش عادی بود. در حالی که از شدت تعجب قادر نبودم به راحتی حرف بزنم، گفتم: نمی توانم باور کنم که تو اینجا هستی. وقتی که در پرو ناپدید شدی چه اتفاقی افتاد؟ تا به حال کجا بوده ای؟ او با اشاره ای از من خواست که روی سنگی در مقابلش بنشینم و بعد گفت: همه چیز را برایت خواهم گفت، اما اول باید تو همه چیز را در مورد خودت به من بگویی. چه چیزی باعث شده که تو به این دره بیایی؟ جزئیات ماجرای ناپدید شدن چارلین را برایش شرح دادم، از پیدا کردن نقشه تا ملاقات دیوید. ویل از من خواست که در مورد دیوید و آنچه او گفته بود بیشتر توضیح دهم، و من هم تا آنجا که به یاد داشتم آنچه را که اتفاق افتاده بود به تفصیل باز گفتم. به طرفم خم شد و پرسید: او به تو گفت که مکاشفه دهم در مورد درک دگرگونی معنوی و در رابطه با بعد دیگری و پی بردن به اصل وجودی الهامات باطنی است؟ بله، اما آیا این حقیقت دارد؟ لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد دوباره پرسید: از هنگامی که به این دره وارد شده ای چه تجربیاتی داشته ای؟ به محض ورود صحنه‌های مختلفی را در ذهنم دیدم. بعضی از این صحنه‌ها متعلق به زمان‌های گذشته بودند، اما به دفعات تصویر این برکه را هم دیدم، همه جزئیات آن را، برکه، آبشارها و حتی احساس این که کسی در اینجا به انتظارم است، اما نمی دانستم که آن شخص تو هستی. در این پندارها خودت کجا بودی؟ به نظرم می رسید که خودم به این طرف می آمدم و آن را نظاره می کردم. پس تو تصویری از آینده را می دیدی؟ منظورت را نمی فهمم. همانطور که دیوید برایت شرح داد، قسمت اول مکاشفه دهم در ارتباط با درک کاملی از ندای باطن است. در 9 مکاشفه قبلی این الهامات تنها به صورت احساسات درونی زودگذر و مبهمی ظاهر می شود، اما پس از آنکه به درک بیشتری از این پدیده دست می یابیم، موفق به برداشت واضح‌تری از آنها می‌شویم. حالا به آنچه که در پرو اتفاق افتاد فکر کن. به یاد می‌آوری که این الهامات به صورت تصویرهایی از آنچه که در حال وقوع بود به ذهنت آمد و خودت و دیگران را در محل به خصوصی دیدی و با استفاده از همین ندای باطن نبود که در وقت معینی به خرابه‌های سلستین قدم گذاشتی. این درست همان حالتی است که پس از ورود به این دره هم به تو دست داد. تو با استفاده از تصویرهای ذهنی که نشانگر اتفاقات آتی بود، مانند پیدا کردن آبشارها و ملاقات شخصی دیگر و با استفاده از رویدادهای متقارن و برخوردهای اتفاقی موفق به کشف این محل و ملاقات با من شدی. در حالی که اگر به تصویرهایی که از ضمیر ناخودآگاهت برمیخواست توجهی نکرده و یا دریافتن آبشارها پافشاری نکرده بودی، آنگاه تقارن فکری خود را از دست داده و زندگیت با صورتی یک نواخ و بی هیجان ادامه میافت. اما تو از اهمیت این تصویرها چشم نپوشیدی و آنها را در ذهن خود حفظ و تقویت کردی. دیوید هم در مورد حفظ و تقویت ندای باطن چیزهایی گفت. ویل سرش را به علامت توافق تکان داد. از او پرسیدم تصویرهای دیگری که دیدم چه بودند؟ مثلا صحنه هایی که از گذشته دیدم، حیوانات در این مکاشفه چه نقشی دارند؟ آیا مکاشفه دهم در این مورد توضیحی می دهد؟ تو خودت دست نوشته این مکاشفه را دیده ای؟ ویل در جوابم گفت، بگذار اول درباره تجربه خودم در بعد دیگر که من آن را بعد جهان ماورا می نامم توضیحی بدهم. پس از آنکه در پرو موفق شدم که میدان انرژی خود را تقویت و حفظ کنم، همان وقت که تو و دیگران دچار تردید و وحشت شده و امواج نوسانی خود را از دست دادید، من خود را در دنیای شگرف و سرشار از زیبایی و روشنایی یافتم و با آنکه هنوز در همان محل بودم، همه چیز را به صورت دیگر می دیدم. دنیا به صورتی درخشان و با شکوه بود که هنوز هم از شرح آن عاجزم. برای مدتی طولانی در این دنیای غیر قابل توصیف، در حالی که به درجات معنوی بالاتری نیز دست یافته بودم، تأمل کردم و در این حالت بود که به کشفی حیرت آور نائل شدم و آن این بود که به مرحله از قدرت روحی رسیده بودم که می توانستم تنها با تمرکز افکارم به هر نقطه از جهان بدوم و به هر کجا که می خواستم قدم بگذارم. من به دنبال تو و جولیا و دیگران به نقاط مختلفی سفر کردم، اما موفق به یافتنتان نشدم. پس از دست یافتم به این قدرت، احساس کردم که صاحب نیروی دیگری نیز هستم و می توانم با تخلیه ذهنم از پندارهای دنیوی به دنیای دیگری قدم بگذارم که سرشار از تصورات بود. در این دنیا قادر بودم با استفاده از تصویرهای ذهنی آنچرا که می خواستم خلق کنم. پس در زمینم دنیایی خلق کردم با اقیانوسها و کوهها و مناظر دلپذیر و مردمی که رفتارشان مطابق خواسته هایم بود و خلاصه آنچه فکر می کردم یک دنیای ایدئال باید از آن برخوردار باشد و آنچه قابل توجه است این است که این دنیای ذهنی من به همان اندازه دنیای مادی مقرون به حقیقت بود. اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدم که دنیایی که خلق کرده بودم، دنیایی که همه چیزش با خواسته هایم تطابق داشت، به هیچ عنوان مرا قانع نمی کند. پس به خانه ام برگشته و درباره آنچه می خواستم انجام دهم تعمق کردم. در این ایام گهگاه به چنان مرحله ای از سلوک می رسیدم که می توانستم با کسانی که در بالاترین مراحل سلوک معنوی قرار دارند هم سخن شوم و به مرحله رسیده بودم که می توانستم بدون خواب و خوراک زندگی کنم. اما سرانجام متوجه شدم که هیجان رشد و تکامل و تجربه رویدادهای متقارن را به دست فراموشی سپرده و در اوج سرخوشی از نیرویی که به دست آورده بودم، نه تنها ارتباط روحی و درونیم را تقویت نکرده بودم، بلکه با انحراف به سوی سلطه‌گرایی سیر معنوی خود را نیز از دست داده بودم. زیرا از آنجا که وقتی انسانی به این مرحله از سلوک معنوی دست یابد، به راحتی و به طرز لحظه‌ای قادر است به آنچه اراده می‌کند برسد، به آسانی می‌تواند از مسیر خود منحرف گردد. پرسیدم بعد چه شد؟ افکارم را به نیروی درونیم متمرکز کرده و به جستجوی راهی برای برقراری ارتباط با نیروی الهی برآمدم، درست به همان ترتیبی که قبلا انجام داده بودیم. کار مشکلی نبود و من با انجام این کار موفق شدم که با بالا بردن میدان انرژیم دوباره الهاماتی دریافت کنم و در یکی از پنداره‌های ذهنیم تو را دیدم. مرا در حال انجام چه کاری دیدی؟ تصویر روشن نبود و نمی توانستم به طور دقیق تشخیص بدهم، اما پس از آن که در مورد الهامات باطنی تعمق کرده و آنها را در ذهنم تقویت نمودم، به مرحله جدیدی از جهان ماورا صعود کردم که به من قدرت دیدن ارواح دیگر را می داد و با آن که نمی توانستم با آنان هم صحبت بشوم، می توانستم به درک مبهمی از افکار و معرفتشان دست یابم. آیا آنها توانستن مکاشفه دهم را به تو نشان دهند؟ او به من خیره شد و در حالی که به نظر می آمد از پیامد چیزی که می خواهد بگوید وحشت دارد، گفت نه، زیرا مکاشفه دهم در حقیقت به صورت مکتوب نیست. یعنی چه؟ آیا منظورت این است که این مکاشفه قسمتی از کتاب خطی نیست؟ نه، آیا این مکاشفه اصلا وجود دارد؟ بلی، البته که وجود دارد، منتها نه در بعد زمینی. این مکاشفه هنوز به مرحله مادی نرسیده است. این معرفت تنها در جهان ماورا وجود دارد و تا هنگامی که مردم از طریق الهامات باطنی به این معرفت دست نیابند و نتوانند آن را در شعور باطن خود جایگزین کنند، به صورت نوشته در نخواهد آمد. 9 مکاشفه اول هم به ترتیب به وجود آمد. در حقیقت تمام کتب آسمانی و مقدس نیز ترتیب به رشته تحریر در آمدند. این آگاهی همیشه در ابتدا در جهان ماورا قرار دارد و پس از آنکه بعد مادی از وجود آن اطلاع حاصل کرده و آن را به وضوح دریافت کند، به وسیله یکی از پیامبران به صورت نوشته ای مقدس به بشر ابلاغ می شود و دلیل این است که این نوشته ها را کتب آسمانی و یا مقدس نامیده اند. پس علت این که مکاشفه دهم هنوز به صورت دست نوشته در نیامده چیست؟ ویل با تعجب به من نگاه کرد و گفت نمی دانم. البته به نظر می آمد که ارواح همگونی که با من با آنها ارتباط برقرار کردم از این موضوع آگاهند، اما من نتوانستم به خوبی این آگاهی را دریافت کنم، زیرا میدان انرژیم به آن مرحله از معرفت نرسیده است. می دانم که این مکاشفه در ارتباط با واهمه ای است که در جامعه ای که از مادیت به سوی معنویت پیش می رود پدیدار می گردد. آیا فکر می‌کنی که مکاشفه دهم در شرف دستیابی است؟ بله، همینطور است. این ارواح همگون ظهور مکاشفه دهم را پیش بینی کرده اند و دیدند که به تدریج مردمی که در سراسر دنیا از دید معنوی وسیع‌تری بهره مند شده و در نتیجه به مرحله معرفت در مورد جهان ماورا می‌رسند، به مکاشفه دهم نیز دست می‌یابند. اما همانطور که در مورد 9 مکاشفه اول هم صدق می‌کند، این امر در صورتی امکان پذیر است که تعداد معتنابهی از مردم آن را درک کرده و بر این واهمه غلبه کنند. آیا تو تمام رهنمودهای مکاشفه دهم را می‌دانی؟ بله، و برای درک آن فهمیدن 9 مکاشفه اول به تنهایی کافی نیست. برای درک آن ما باید اول بدانیم که برای انجام چه وظیفه و تحقق بخشیدن به چه اهدافی خلق شده ایم. و این معرفت هم جز با برقراری ارتباطی خاص بین دنیای مادی و جهان ماورا حاصل نخواهد شد. ما در مرحله اول باید به بصیرتی دست یابیم که به وسیله آن از چگونگی خلقتمان و منظور از آن آگاه شویم و به کنه راز خلقت بشر و رسالتی که برای انجام آن پای به دنیا نهاده است پی ببریم. ناگهان فکری از خاطرم گذشت. به او گفتم بگذار ببینم آیا تو بالاخره موافق به دیدن نسخه خطی مکاشفه نهم شدی؟ آیا در آن از مکاشفه دهم ذکری به میان آمده بود؟ و او در جواب گفت بله، در این مکاشفه آمده بود که در نه مکاشفه اول سیر تکامل معنوی بشر هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی توصیف شده، اما آنچه مسلم است این است که ما در صورتی قادر به بکار بردن این مکاشفات در زندگی خواهیم بود که درک وسیع‌تری از این روند تکامل حاصل کنیم که همان دستیابی به مکاشفه دهم است. با رسیدن به این مرحله از معرفت، ما به چگونگی سیر تکامل معنوی دنیوی نه تنها از بعد زمینی بلکه از بعد جهان ماوراء نیز آگاه خواهیم شد. در مکاشفه نهم همچنین ذکر شده که آنگاه ما خواهیم توانست دلیل پیوستگی ابعاد را درک کرده و به رسالت بشر در تحقق بخشیدن به آرمانهای الهی و نقش او در طی قرون پی ببریم، و آنگاه که این ادراک تکامل یافت و با فرهنگ هر جامعه ای ادغام شد، بشر به نتیجه نهایی که همان دستیابی به مکاشفه دهم است خواهد رسید. در این مکاشفه همچنین ذکری از واهمه به میان آمده است، در حالی که این ادراک معنوی سیر تکاملی خود را طی می کند. قطب دیگری نیز در مقابل آن ظهور کرده و کوشش خواهد کرد که آینده دنیا را با استفاده از تکنولوژی های جدید که احتمالاً از تکنولوژی هسته‌ای نیز خطرناکتر است و هم اکنون در حالت تکامل می باشد تحت کنترل خود درآورد. این مکاشفه مالا این تضاد را از بین خواهد برد. او ناگهان سکوت کرد و بعد در حالی که به طرف شرق اشاره می کرد از من پرسید این صدا را می شنوی؟ من با دقت گوش فرا دادم اما صدایی به جز ریزش آب نشنیدم. پرسیدم چه صدایی؟ صدای همهمه. من آن را قبلا شنیدم. این صدای چیست؟ درست نمی دانم، اما آن را در بعد دیگری هم شنیدم. به نظر می رسد که ارواح نیز از شنیدن آن ناراحت بودند. همانطور که ویل صحبت می کرد من با صورت چارلین را به وضوح در ذهنم دیدم، در حالی که نیمی از حواسم متوجه تصویر چارلین بود پرسیدم به نظر تو این صدای همهمه ارتباطی با تکنولوژی جدید دارد؟ ویل به این سؤال من جوابی نداد. چنین به نظر می رسید که ذهنش به افکار دیگری مشغول است. کمی بعد از من پرسید این دوستی که در جستجویش هستی آیا موهای بور و چشمهای درشتی دارد؟ چشمهایی که همیشه از آدم سؤال می کنند. بله، من الان تصویر او را دیدم. با تعجب به او خیره شدم. گفتم من هم همینطور. او برگشت و به آبشار خیره شد. من هم نگاه او را دنبال کردم و به کفهای سفیدی که در اثر ریزش آب بر سنگها به وجود آمد خیره شدم و احساس کردم که نیروی بیشتری به بدنم وارد شد. او گفت تو هنوز به اندازه کافی نیرو نداری، اما از آنجا که این محل دارای انرژی فوق‌العاده‌ای است شاید من بتوانم کمک کنم، و اگر هر دو با هم تمام افکارمان را روی صورت دوستت متمرکز کنیم شاید بتوانیم به بعد دیگر منتقل شده و از آنجا به موقعیت او پی ببریم. پرسیدم مطمئنی که من هم میتوانم این کار را انجام دهم؟ شاید بهتر باشد که تو بروی و من همینجا به انتظارت بمانم. اما همزمان با ادای این جمله دیدم که صورتش به محوی گرایید. ویل با لمس ستون فقراتم مقداری انرژی به من منتقل کرد و من باز توانستم تبسمش را به وضوح ببینم. او گفت چرا متوجه نیستی که من برای منظور خاصی اینجا هستم؟ ما در مرحله ادراک جهان ماورا و رسیدن به مکاشفه دهم قرار گرفته ایم و چنین به نظر می رسد که به ما دو نفر این فرصت داده شده که به بعد دیگر رفته و در آن به سیر و سیاحت بپردازیم. درست در همین لحظه صدای هم همه را شنیدم که حتی صدای ریزش آب را هم تحت شعاع قرار داده بود. چنین به نظر می رسید که صدا را از درونم می شنیدم. ویل گفت صدای هم همه دارد بلندتر می شود. ما باید برویم چون فکر می کنم چارلین در خطر است. پرسیدم چطور این کار را بکنیم؟ و او در حالی که کمی نزدیکتر می شد و به فشار بر مهره های ستون فقراتم ادامه می داد گفت ما باید دوباره تصویری را که از دوستت دریافت کرده بودیم در ذهنمان زنده کنیم. منظورت این است که آن را تقویت کنیم؟ بله همینطور. همانطور که گفتم ما اکنون در مرحله ای هستیم که می توانیم الهامات باطنی ما را در سطح بالاتری شناسایی کرده و به آنها اعتماد کنیم و تمایل داریم که رویدادهای متقارن به طور مرتب به وقوع بپیوندد. اما برای اکثر ما این آگاهی پدیده ای جدید و ناآشنا است و از آن گذشته جوامع اطرافمان هنوز درگیر شک و دودلی گذشته هستند و در نتیجه ما هم انتظاراتمان را محدود کرده و دچار سست ایمانی می شویم، در حالی که اگر این آگاهی را حفظ کرده و به جزئیات آینده‌ای که می توانیم داشته باشیم بیاندیشیم و تصویر آن را در ضمیرمان حفظ کرده و با تمام وجود به آن ایمان بیاوریم، آنگاه به آنچه در انتظارش بوده ایم خواهیم رسید. مقصودت این است که ما با قدرت اراده من آن را به وجود می آوریم؟ نه، تجربه مرا در جهان ماورا به خاطر بیاور. در آنجا تو می توانی با قدرت اراده ات هر چرا که بخواهی، هر چرا که می خواهی به وجود بیاوری. اما این کار به هیچ عنوان اقناع کننده نبود. این کار در مورد زندگی زمینی هم صدق می کند، منتها در سطح بسیار پایین تری. در اینجا هم ما می توانیم با قدرت اراده من آنچرا که می خواهیم انجام دهیم، اما فقط آنگاه که به رهنمودهای الهی و ضمیر باطن خود توجه کنیم این امر می تواند به ما احساس رضایت دهد و تنها در آن هنگام است که می توانیم از قدرت اراده خود برای رسیدن به آینده دلخواه استفاده کنیم. به این ترتیب می توان گفت که ما با سرچشمه قدرت الهی در ساختن این آینده همکاری می کنیم. حالا متوجه می شوی که چگونه این معرفت مکاشفه دهم را پایه‌گذاری می کند. ما اکنون در مرحله فراگیری استفاده از تصویرهای ذهنی من به نحوی که در جهان ماورا وجود دارد هستیم و هنگامی که در این امر موفق شویم آنگاه به بعد دیگر پیوسته و به وحدت زمین و آسمان کمک خواهیم کرد. من سرم را به علامت درک کامل این سخنان تکان دادم و ویل در حالی که فشار بر ستون فقراتم را بیشتر می کرد مرا راهنمایی کرد تا تصویر چارلین را دوباره در ذهنم زنده کنم. برای لحظه‌ای هیچ چیز پدیدار نشد و سپس ناگهان احساس کردم که میدان انرژیم به سرعت رو به افزایش گذاشت و تمام وجودم را به سوی سرعتی غیر قابل تصور سوق داد. در حالی که کاملا از آنچه می گذشت آگاه بودم با سرعتی شگرف از دالانی نورانی می گذشتم و از اینکه هیچ گونه احساس واهمه ای نداشتم در عجب بودم. در حقیقت آنچه احساس می کردم آرامش و خوشنودی بود و چنین به نظر می رسید که با محیط اطرافم کاملا آشنا بوده و آن را قبل از آن هم دیده بودم. و بالاخره خود را در محیطی گرم و روشن یافتم. به اطرافم نگریستم و در جستجوی ویل بودم که او را در سمت چپ خود با فاصله کمی پشت سرم پیدا کردم. در حالی که لبخندی به لب داشت گفت: خب رسیدیم. با آنکه لبهایش حرکتی نکرده بود، من به وضوح حرفش را شنیده بودم. بعد متوجه شدم با آنکه شکل ظاهریش هیچ تغییری نکرده بود، اما به نظر درخشان می آمد. انگار نوری از داخل بدنش ساطع می شد. دستم را دراز کردم که او را لمس کنم و متوجه شدم که بدن خودم هم به همان صورت در آمده، و وقتی که سعی کردم او را لمس کنم، آنچه را احساس کردم میدان انرژی بود که از بدن او نیز ساطع بود. و آنگاه که به شدت بیشتری دستم را تکان دادم، متوجه شدم که قادر به نفوذ در این میدان انرژی نیستم و با این کار جسم او را از خود دورتر می کنم. ویل از شدت سرخوشی در حال انفجار بود. صورتش چنان شاد و سرحال بود که مرا هم به خنده واداشت. او گفت: واقعا فوق‌العاده است، نه؟ و من در جواب گفتم: این حتی از میدان انرژی که در خرابه های سلستین داشتیم بالاتر است. حالا تو میدانی که ما کجا هستیم؟ ویل با سکوت کامل به اطرافش خیره شد. چنین به نظر می رسید که ما در فضا معلقیم و با آنکه می توانستیم احساس بالا و پایین رفتن را داشته باشیم، اما در فضای بیکرانی معلق بودیم و هیچ حرکتی نداشتیم. از تمام اطراف ما نور سفیدی می درخشید. بالاخره ویل گفت: اینجا به منزله یک پایگاه دیدبانی است. من قبلا هم برای مدت کوتاهی در اینجا بودم و در همان وقت بود که تصویر تو را دیدم. آن موقع ارواح دیگری هم حضور داشتند. آنها اینجا چه می کردند؟ ارواحی را که پس از مرگ به اینجا رسیده بودند نظاره می کردند. چی؟ منظورت این است که روح کسانی که مردند اول به اینجا می آید؟ بله. پس ما چرا به اینجا آمده ایم؟ آیا برای چارلین اتفاقی افتاده؟ او روبرویم ایستاد و گفت: نه، فکر نمی کنم. یادت می آید که برایت تعریف کردم که چطور تصویرت را در ذهنم دیدم؟ من مجبور شدم به مکانهای مختلفی بروم تا بالاخره در کنار آبشار تو را پیدا کردم. احتمالاً ما باید برای پیدا کردن چارلین اول چیزی را در اینجا نظاره کنیم. پس بهتر است مدتی همینجا بمانیم و ببینیم که این ارواح چه می کنند. او پس از این حرف با سر به طرف چپ اشاره کرد و من متوجه شدم که در حدود فاصله 20 متری ما اشباح انسان مانندی ظاهر شده اند. اولین واکنشم این بود که باید محتاط باشم. به ویل گفتم: از کجا می دانی که رفتار آنها نسبت به ما دوستانه خواهد بود؟ اگر خواستند به جسم ما حلول کنند و یا روح من را کنترل کنند چه کنیم؟ او با قیافه جدی به من نگاه کرد و گفت: روی زمین اگر کسی بخواهد به روحت نفوذ کند متوجه می شوی؟ بله، فوراً احساس می کنم و اشخاص سلطه‌جو را شناسایی می کنم. دیگر چه می کنی؟ احتمالاً آنها با کاری که انجام می دهند میدان انرژیم را کاهش می دهند و در نتیجه من کاهش شعور و اعتماد به نفسم را هم احساس می کنم. کاملاً درست است. به این ترتیب می گویی که آنها به رهنمودهایی که در مکاشفات نهفته است بی توجه هند. اینها اصولی هستند که در دو بعد یکسانند. اشباح به تدریج به صورت کامل در آمده اند. من هنوز محتاطانه به آنان می نگریستم، اما تدریجاً احساس کردم که از بدن آنان گرمی و محبت و نوعی احساس حمایت ساطع می شود که به صورت نوری سفید و طلایی می درخشد و دور و نزدیک می شود. صورتهایشان به شمایل انسان بود، اما نمی توانستم مستقیماً در آنها خیره شوم. قادر نبودم که تعدادشان را تخمین بزنم. در یک لحظه به نظر می آمد که 3-4 شبح روبروی ما ایستادند و در یک چشم برهم زدن می دیدم که تعدادشان به 6 نفر افزایش یافته و دوباره به 3 نفر کاهش داده می شود و مانند این بود که آنها در حرکتی رقص مانند ظاهر و غایب می شوند. در مجموع آنها به صورت ابری کهربایی و ذی حیات بودند که در زمینه ای سفید می درخشیدند و چشمک می زدند. چند دقیقه‌ای که گذشت، شبح دیگری در کنار دیگران ظاهر شد، با این تفاوت که این شبح واضح‌تر و مشخص‌تر بود و بدنش مانند بدن من و ویل می‌درخشید. او مردی میان سال بود. پس از ظاهر شدن با تعجب به اطرافش نگاه کرد و همین که چشمش به سایر ارواح افتاد، آرامشی بر وجودش مستولی شد. من ذهنم را بر روی این تازه وارد متمرکز کردم و با کمال تعجب متوجه شدم که افکارش را می‌خوانم و احساساتش را درک می‌کنم. نگاهی به ویل انداختم. او هم سرش را تکان داد و به این ترتیب به من فهماند که او نیز امواج فکری تازه وارد را دریافت کرده است. دوباره ذهنم را بر روی او متمرکز کرده و متوجه شدم که با آنکه این شخص از گرمی و محبتی که از طرف سایر ارواح به او منتقل می شد احساس آرامش و آسودگی خاطر می کرد، اما هنوز از دریافتن این مطلب که مرده است در حیرت بود، زیرا بیش از چند دقیقه از زمانی که او در حال دویدن بود نمی گذشت. او در حین دویدن سعی کرده بود که از یک تپه بلند بالا برود و در همان زمان دچار حمله قلبی مهلکی شده بود. او تنها برای لحظه ای درد را احساس کرده و ناگهان خود را از کالبدش جدا یافته بود و به جمع کسانی که برای کمک به او گرد آمده بودند نگاه می کرد. چیزی نگذشت که یک دیم زبده اورژانس به بالینش شتافتند و تمام کوشش خود را برای بازگرداندنش به زندگی به کار بستند. او سپس همراه با کالبدش سوار آمبولانس شده بود و در اینجا بود که در کمال وحشت و ناباوری خبر مرگ خود را از دهان سرپرست تیم شنیده بود. با همه وجود سعی کرده بود که با آنها حرف بزند، اما صدایش به گوش هیچ کس نمی رسید. پس از آنکه آمبولانس به بیمارستان رسیده بود، پزشک متخصص پس از معاینات دقیق علت مرگش را پاره شدن رگ‌های قلب تشخیص داده و گفته بود که از دست هیچ کس کاری بر نمی آمده است.